ساعت 15 در تهران، 13:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران طرح جدیدی را نسبت به قبل ارائه کرده است. وزیر صنعت میگوید در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44% کمتر خودرو تولید شده است. والی ولایت لوگر افغانستان بر اثر انفجار بمب کشته شد. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان این بخش خبری. ابتدا با مشروع خبرها. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در حاشیه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در شهر ژنو گفت تهران طرح جدیدی را نسبت به قبل ارائه کرده است. مایکل مان در گفتگو با رادیو فردا بدون اشاره به جزئیات طرح تهران گفت مایکل مان گفت نشست ساعت 10 صبح به وقت ژنو آغاز شد و ریاست هیئت گروه 5+1 با کاترین اشتون بود. در این نشست آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران طرح جدید تهران را مطرح کرد. این نشست پس از 2 ساعت پایان یافت. سخنگوی خانم اشتون همچنین به رادیو فردا گفت که نمایندگان گروه 5+1 مشغول تحلیل و بررسی سریع طرح ایران هستند. مایکل مان گفت دور بعدی مذاکرات ساعت 3:30 بعد از ظهر از سر گرفته می شود و نمایندگان گروه 5+1 تصمیم خواهند گرفت که روند مذاکره با ایران چگونه باشد. همچنین به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، او در مورد تحریم ها علیه ایران گفت تحریم ها می تواند کاهش یابد یا حتی لغو شود، اما به شرط آنکه تهران تغییری واقعی در موضع هسته‌ای خود بدهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ایران در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44% کمتر خودرو تولید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده گفت که در این مدت حدود 300,000 دستگاه خودرو سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% کاهش داشته است. ارسل و جمال، والی ولایت لوگر در شرق افغانستان، صبح امروز در انفجار بمبی در یک مسجد کشته شد. بمب در جریان سخنرانی آقای جمال به مناسبت عید قربان منفجر شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، سخنگوی والی لوگر گفت که بمب در یک میکروفون جاسازی شده بود، اما پلیس احتمال انتحاری بودن این حمله را رد نکرده است. و همونطور که در بخش‌های مختلف خبری هم شنیدید، مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در ژنو در جریان است. در این مذاکرات طرف ایرانی پیشنهادی را با عنوان پایانی بر تنش‌های غیر ضروری، آغازی برای افق‌های تازه در قالب پاورپوینت ارائه کرده است. درباره این مذاکرات هانا کاویانی گفتگویی داشته با جولیان بورگر، دبیر دیپلماتیک نشریه بریتانیایی گاردین، و ابتدا ارزیابی او را درباره آغاز دور مذاکرات هسته‌ای جویا شده است. جولیان بورگر در ژنو:
به نظرم این یکی از امیدوار کننده ترین مقاطع در طول 4 سال گذشته در مذاکرات هسته‌ای است. دولت ایران با ماموریتی قوی برای مذاکره آمده است تا به نتیجه و توافقی واقعی دست یابد. توافقی که می تواند محدودیت هایی برای برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کند و شاید از سوی 6 کشور تحریم ها کاسته شود و همچنین حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شود.
شما در جریان مذاکرات هسته‌ای در سالهای گذشته بودید و اون رو پوشش دادید. آیا این روزها در ژنو فضای متفاوتی رو شاهد هستید؟
در مقایسه با سالهای گذشته انرژی بسیاری را در این دور از گفتگوها شاهد هستیم و این احساس وجود دارد که دستیابی به توافق ممکن است. این در مقابل تجربه سالهای پیش قرار می‌گیرد که مشخص نبود طرف ایرانی برای مذاکره حاضر خواهد شد یا خیر، یا اینکه مذاکره کننده پیشین سعید جلیلی سخنرانی‌های طولانی می‌کرد و احساس نمی‌شد که طرف ایرانی تمایل چندانی به مذاکره و گفتگو دارد.
این انرژی زیادی که از اون صحبت میکنید این روزها چگونه است؟
وقتی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حسن روحانی رئیس جمهور به نیویورک آمدند، دیدارهایی با اعضای شورای امنیت و گروه 5 به علاوه 1 داشتند و در آن زمان برخی از نظرات خود را مطرح کردند. از جمله مسائلی درباره میزان غنی‌سازی در داخل ایران و احتمال ارسال محموله‌های 20% غنی شده و به نظر می‌آید که آنها آشکارا تمایل به گفتگو درباره نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه احتمال وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای خود دارند.
پوشش خبری و حضور رسانه‌ها را در ژنو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
There's a lot more media here because there's a lot more expectation.
رسانه‌های بیشتری آمدند چرا که انتظارات بسیار بیشتر است. در دوره‌های گذشته که در شهرهای آرام‌تری مثل آلماتی یا بغداد این مذاکرات برگزار می‌شد، حضور رسانه‌ها کاهش پیدا کرده بود. اما الان که امیدی برای پیشرفت در مذاکراتی در قلب اروپا وجود دارد، رسانه‌های بین‌المللی پوششی جدی می‌دهند و در این حال گمانه‌زنی فراوانی هم در جریان است.
شما در تازه‌ترین مطلبی که در گاردین منتشر کردید نوشتید که پیشبینی میشه مذاکره کنندگان ایرانی پیشنهاد محدود کردن برنامه هسته‌ای رو بدن. منظورتون از این محدودیت‌ها چیست دقیقاً؟
اولین محدودیت میتواند توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم باشد. ممکن است موضوع اورانیومی که تاکنون غنی شده و نحوه استفاده یا ارسال آن یکی از مهمترین بخش‌های پیشنهاد ایران باشد. همچنین در قبال چنین پیشنهادهایی، ایران خواستار رفع بخش مهمی از تحریم‌هاست. اینکه آیا پیشنهاد رفع تحریم‌ها به میزانی که ایران می‌خواهد روی میز باشد یا نه، مورد سوال است و احتمالاً بخش زیادی از مذاکرات را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین اینکه در ایران غنی‌سازی در آینده در چه سطحی باشد نیز از جمله پیشنهادها خواهد بود. اینکه ایران غنی‌سازی 3.5% را تا چه حد پیش ببرد و اینکه انبار کردن اورانیوم با غنایی در این سطح چقدر باشد که روزی برای مصارف نظامی استفاده نشود.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با جولیان برگر، دبیر دیپلماتیک نشریه بریتانیایی گاردین در ژنو. و سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، که بارها بر لزوم برگزاری هرچه سریعتر گفتگوهای هسته‌ای با ایران تأکید کرده بود، سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که امیدوار است نشست جدید به نتایجی مشخص منجر شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روزنامه روسیه کامرسانت سه‌شنبه نوشت که موسکو انتظار ندارد در مذاکرات هسته‌ای با ایران بتوان به پیشرفت چشمگیری دست یافت. به گفته یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده، تیم مذاکره کنندگان روسی با خوشبینی محتاطانه به ژنو آمده و بر این باورند که حتی اگر در مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران شاهد روند مثبت باشیم، بعید است که این روند پرسرعت باشد. این دیپلمات روس همچنین به کامرسانت گفت که پیشبینی نتایج مذاکرات جاری بسیار دشوار است. او تشریح کرد هرچند طرف ایرانی از آمادگی خود برای سازش و انعطاف‌پذیری بیشتر خبر داده، اما پیش از مذاکرات علناً موضع خود را اعلام کرده و از این اظهارات برمی‌آید که این موضع با مطالبات کلیدی گروه 5 به علاوه 1 سازگار نیست. کامرسانت از یک دیپلمات دیگر نیز نقل می‌کند که پیشنهاد روسیه این بوده که طرفین بر اجرای طرح گام به گام لاوروف، که بر اساس آن هر پاسخ قانع کننده ایران به صلح‌های جامعه جهانی با کاهش تحریم‌ها تشویق خواهد شد، متمرکز شوند. اما بعید نیست در اینجا نیز به دشواری‌های روبرو شویم، زیرا ایران پافشاری می‌کند که در گام نخست تحریم‌های یک جانبه غرب علیه این کشور لغو شود. اما غرب برعکس منتظر گام نخست از سوی ایران است تا مثلا سازی 20% اورانیوم را به حالت تعلیق در بیاورد. سرگئی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در موسکو، نسبت به نتایج مذاکرات با ایران خوشبین نیست.
Тегерану, конечно, есть что предложить, но то, что от него ждут западное сообщество, он, конечно, не предложит. То есть он не согласится свернуть.
البته تهران پیشنهادهایی دارد که میتواند توجه غرب را جلب کند، اما بعید است این پیشنهادها را مطرح کند. در این حال بعید نیست دو طرف گام‌هایی به سوی یکدیگر بردارند، اما این گام‌ها موقت است. به نظر می رسد طرفین دنبال وقت کشی اند تا سرانجام شرایطی فراهم شود که ایران به عنوان کشوری در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای شناخته شود.
غرب و اسرائیل نگرانند که هدف ایران تولید سلاح اتمی باشد، اما ایران می گوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که هیچ شواهدی دلیل بر تصمیم ایران برای ساخت بمب اتم در دست نیست، اما جامعه جهانی سالهاست که منتظر پاسخ ایران به پرسش‌ها درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ایش است. همچنین سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 بلاوه 1، تاکید کرد حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران به نفع همه است. او در آستانه سفر به ژنو ضمن ابراز امیدواری نسبت به پیشرفت در دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت مسکو مخالفت تهران به چانه‌زنی بر سر غنی‌سازی 20% اورانیوم و یا ارسال اورانیوم غنی شده به خارج را مانع نمی‌داند. این موضعی است که تهران در آستانه مذاکرات اعلام کرده و بررسی آن قرار است جوهره و اصل مذاکرات باشد. الکساندر کانوالوف، رئیس انستیتو ارزیابی‌های راهبردی در مسکو، میگوید پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این کشور بارها بر حل و فصل سریع پرونده هسته‌ایش و همکاری با جامعه جهانی تاکید کرده که امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات را زنده کرده.
Современном мире изоляционизм, отказ от контактов, ни к чему хорошему не приводит. Все равно возникает ситуация, когда надо...
در دنیای مدرن انزوا و مقابله نتیجه خوبی ندارد. بالاخره شرایط ایجاب می‌کند که طرفین به توافق برسند. ممکن است این مسیر طولانی باشد، اما نهایتاً به برقراری روابط ایران و جامعه جهانی بر پایه‌ای معقول و عملگرا منجر خواهد شد.
سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه، نیز گفته بود که توافق تنها به شرطی حاصل خواهد شد که طرفین به سوی یکدیگر گام بردارند. آن رایسکه، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت میرسه به پخش پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، و قبل از اینکه اونها رو پخش بکنیم من یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام می‌کنم که اگر نظری درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 دارین با ما و سایر شنونده‌ها در میون بگذارین. 20420221122112. بشنویم پیام‌های چند تا از شما شنونده‌ها رو.
آقای خامنه ای 34 ساله که مرگ بر آمریکا میگیم، حالا آمریکا هم با این تحریما داره میگه مرگ بر خودتون. آقا دست برده دردی شعرا، اینقدر برای مملکت دشمن نتنشین.
با سلام، کارگری هستم بی سواد. مذاکرات پیش رو، دنیا بداند بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان میرسد، چون اینها میدانند چگونه موضوع را کشش بدهند تا به هدف خود برسند. و سلام باد شد.
سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکاران رادیو فردا. من مطلبی رو داشتم در خصوص خطاب به آقای اوباما. خواستم بگم که آقای اوباما، تا زمانی که دست از ادبیات متکبرانه برنداری، خیال مذاکره با ایران رو از سرت بیرون کن و این امکان پذیر نیست. با تشکر، سامان هستم از تهران.
آقای خامنه، شما که نمیذاری رئیس جمهور ما مذاکره با آمریکا بکنه، پس چرا انتخابات رو برگزار میکنه؟ رئیس جمهور ملت انتخاب کرده، ملت هم راضی است با آمریکا مذاکره کنه. اگر شما نمیذاری مذاکره کنه، پس انتخابات بعدی رو خودت برگزار کن، رئیس جمهور خودت انتخاب کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما به جز تلفن پیامگیر رادیو فردا، راه‌های ارتباطی دیگری هم هست، از جمله فیسبوک رادیو فردا که میتونید اونجا در بحث‌ها شرکت کنید، از جمله کامنت بذارید درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1. فرصتی هست چند تا از این کامنت‌ها رو من بخونم. کسی که خودش رو دایی موسا معرفی کرده، گفته که خدا کنه که یه اتفاق خوبی بیفته و این تحریم‌ها رو بردارن. واقعاً وضع کار و کاسبی به هم ریخته، مردم دیگه چیزی نمی‌خرن و ما از این وضع خسته شدیم. کاربر دیگه‌ای با نام کاربری اسکای دارک نوشته تولید بمب اتمی حق مسلم ماست و دیگر کاربری با نام بیژن ام ان گفته که خدا کنه به توافق برسن. 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها باز هم با شما خواهم بود. با ما بمید.